أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بخش آخر در بحث حق زبان، مطلبی که میفرماین اینه: یعد شاهد العقل، شاهد عقل هر کسی زبان اون شخصه. از زبان هر کسی میشه پی برد که عاقل یا نه. و دلیل و علی، هم شاهدشه هم دلیلشه، دلالت میکنه به عقل هر کسی. روایت هم داره که المرء مخبوع تحت لسانه، آدم زیر زبونش مخفی. همین که ما تو فارسی چی میگیم؟ تا شخص، باید شما بگیم، سخن نگفته باشد، ای به هنرش نهفته باشد. لذا برای امثال بنده ای که جاهلم و نمیدانم خیلی چیزها رو، اکثر چیزها رو، برای بنده راه حل اینه که بیشتر سکوت کنم و تو خیلی مسائل نه رد کنم نه تایید کنم. تو خیلی مسائل فرمود تو فتنه مثل ابن لبون باش. ابن لبون چطوریه که نه شیر داره نه پشتی داره که بخواد سواری بده؟ البته این دلیل نیست برای اینکه یه بخوان مارموز بازی در بیارن، این اون نیست. تو فتنه ها بعضی ها یه کارهایی میکنن، این اون نمیخواد بگه، اتفاقا دقیقا برعکسه. بعضی جاها پارسال یادتونه، پارسال اینجا بحث افکار عمومی رو داشتیم دیگه، یادتونه اونجا میگفتم مهم این آدم تشخیص بده کی بگه و چی بگه و کی و کی خیلی مهمه در جنگ نرم و رسانه. این بحث یادتونه دیگه، پارسال با هم داشتیم، کی و کی. بعضیا باید حرف بزنن، بعضیا باید سکوت کنن، یادتونه دیگه اونجا میگفتیم. بعضی حرف زدنشون خیانته، بعضی سکوتشون خیانته، بعضی هم حرف زدنشون خیانته. بعضی ها حرف که میزنن آب به آسیاب ریختنه کلن. اصلا طرح دشمنی که بعضی رو به حرف بیاره، بعضی به حرف بیان، اینجا نباید دنبه تله داد. آدم خیلی باید زرنگ باشه و خیلی از خدا باید کمک بگیره. آدم از خدا باید کمک بگیره، خدایا این زبون من در اختیار تو، وجعل لی لسان صدق فی الآخرین. یه لسان صدق خدا به آدم بده و خدای فهمی هم به آدم بده، کی بگه، چی بگه، چه مدلی بگه، به کی بگه. اینا دیگه با این صحبت‌های ما و اینا حل نمیشه که مثلا اینجا دور هم بشینیم چهار تا روایت بخونیم و معلوم بشه مثلا کی باید چی کار رو کنه. نه، اینو فقط خدا به آدم بده. هشام ابن حکم شاگرد امام صادق علیه السلام بود. این هشامو، یعنی من اگه ببینم هشامو، اگه من بعد از مرگم این هشامو ببینم، همچین بگیرم ماچش بکنم سیاه و کبودش میکنم، اینقدر من این هشامو دوستش دارم، میگم تو بچه 16 ساله چی کار کرده بودی امام صادق اونجور عاشقت شده بود؟ 16 سالگی که شیعه میشه به دست خود امام صادق علیه السلام، هم مال مکتب انحرافی بوده، میاد با حضرت مناظره و اینا کنه، کلن بحث بوده، خیلی تو بحث و اینا قوی بوده، و حضرت میگیرن فیتیل پیچش میکنن، شیعه میشه و میشه زبان گویای امام صادق علیه السلام. میرفت آقا مناظرات میکرده، اصلا کولاک میگرفته، اصلا بارانداز و چه میدونم پل و چه میدونم چی میگن تو کشتی دیگه، بگین از این فنمن و از اون زیری خم و پشتی چی؟ فیتیل پیچ و فتح پا میگن، فتح پوچی چی میگن؟ از اینا هم میگن سالتو. آره این سالتو اون چیز میزنن یهوییه ها. خلاصه از اینا همه رو پیاده میکرد، از این ور میگره به اون ور، انگار مثلا داره کتلت رو مایتابه درست میکنه، از این ور میگرف اون ور از اون میگرف، اصلا یه چیز فوق‌العاده‌ای بود. و میگم این از من نیست، امام صادق علیه السلام برای من دعا کردن، از اون وقت زبون من این شکلی شد، حرف به زبونم میاد. و گفت حضرت از وقتی که برای من دعا کردن و اینو من گفتن، من هیچ وقت توی مناظره کم نیوردم. حضرت به من فرمودن که ما زلت تؤید به روح القدس ما دمت تنتصرنا بلسانک. ببین چه قشنگه، حضرت فرمود تا وقتی با زبونت از ما دفاع میکنی، از ما حمایت میکنی، زبون شما یک سلاح جنگی است برای شما، یک ابزار قدرت در دست انسان. نگو من میخوام برم مدافع حرم بشم، حالا شدی شدی، نشدی هم نشدی، تو الان با زبونت کار 1000 تا مدافع حرم، 10 میلیون مدافع حرم میتونی انجام بدی، این زبون رو دست کم نگیر. امام صادق به ایشان فرمود تا وقتی با زبونت از ما دفاع میکنی، با روح القدس حمایت میشی، جبرئیل از تو حمایت میکنه پشت تو. ساعت روح القدس من جبرئیل نیست، ولی یه مرتبه از جبرئیل رو در بر میگیره، یعنی جبرئیل گاهی کارو، یعنی روح القدس رفت به جبرئیل داره، اینجور بگم جبرئیل پشت زبونته تا وقتی از ما دفاع میکنیم. میگه امام صادق اینو من فهمیدم، آقا میرم مناظرات میکرد کولاک، بچه 16 ساله. میگه امام صادق با اصحاب نشسته بودن، هشام میومد تو، حالا اصحاب هر کدوم 50-60-70 سال، هر کدوم فقها ها، زراره و محمد ابن محمد مسلم، ابو بصیر، اینا این گنده مونده ها، بزرگان دوره هم نشسته بودن. بعد عرض کنم که میگه امام صادق به این هشام هم ریشاش در نیومده، حضرت فهم بیا اینجا بغل من بشه، اینجا کنار من. میگه اینا بعضی ها مثلا یه جوریشون میشد که بابا ما یه همه ریش و فشم و یه قیافه مناظرم سفید شده. به حضرت مناظره بعضی ها میومدن با اینا بحث بکنن، حضرت فهم نه مثلا تو بحث های ادبیات اینا میخوای صحبت کنی با فلانی مناظره کن، تو بحث های فقهی با فلانی مناظره کن. بحث اصل تخصصی سازی رو امام صادق رعایت میکردن، تخصصی سازی میکرد. میخوای فلانی مثلا تو موضوع فقه مناظره داری با فلانی، تو موضوع کلام مناظره داری، اگه همشو میخوای آخه میگو همشو بده، بعضی میگو همشو بده، کلام بدم، فقهشو بدم، ادبیاتشو بدم، چیشو بدم. بعد اونا هر کدوم یکی رو داشت، مثلا ادبیات فلانی، فقه فلانی، کلام فلانی. بعد میفهمه اگه میخوای تو همش مناظره کنی، با هشام مناظره کن، تخصصی جامعشو اگه میخوای با هشام مناظره. بعد گاهی همه نشستم حضرت میفهمونن که هشام اون مناظره جدیدت رو بگو تعریف کن اینجا، همه مثلا بگو عمو ببینه، میره تعریف کن. آقا من پیش شما خجالت میکشم. حضرت میفهمونن نه بگو. اینم شروع میکرد رفته بود مثلا بصره زده بود، ناکد کرده بود مثلا فقیه بصره رو تعریف میکرد. میگه امام صادق یه جوری لبخند میزدن، نواجز حضرت میامد بیرون، این دندونای بغل از تو دهان حضرت دیده میشد، اصلا خوششون میومد. ببین چی میگه. بعد میگفت حضرت میفهمونن که اینا کی یاد گرفتیم. میگه آقا من از شما اصل مطلب رو گرفتم، خودم نشستم روش فکر کردم. رمان نویسی خیلی قویی داشته رمان نویس ما. از ما یه وقتی بنده توی کتابی هم اینو گفتم و نوشتم، یعنی توی یکی از این کتابا یه 50-60 صفحه در مورد هشام بحث کردم و عرض کردم ما شخصیت رسانی مثل هشام میخوایم. امام صادق فهمیدن که ما دوست داریم مثل هشامی تبلیغ ما رو بکنه، زبان هشام در خدمت ما باشه. آدم رسانه‌ای یعنی توییتری بوده، اینستایی بوده، تلگرامی بوده، در جوارد شده کولاک، زبون داشته برای دفاع. آخه بعضی ها یه من زبون دارن برای فتنه، میبینیم دیگه بین بعضی حضراتی که تو مملکت ما هیچی هم بلد نیستن، خودشون اقرار میکنن بلد نیستیم، ولی زبون دارن. اوه اوه 6 متر برای فتنه خیلی خوب. یک کلمه حق به این زبون نمیچرخه، یک کلمه خیر به این مردم نمیرسه از این زبون. میشینن کلی هم فکر میکنن چی بگن و نه چی هم میگن، تهش میبینی آخر یه گندی به گوشه مملکت داره یه ضربه آسیب وارد میشه. اون صورت فهمه مثل هشام میخوام یه حرف میزنه، گره ذهنی کسی برداره، کلمه به کلمش یه تشنگی رو برطرف میکنه. تو نهج البلاغه امیرالمومنین در مورد یکی از دوستانشون این ویژگی رو میفرمایند، یه آقای بوده به اسم عرض کنم خدمتون که عثمان ابن مزعون، گفتن این حکمت احتمالا نموده ایشونه. کانلی فیما مدا اخون فالله، اگه دوست داشتین برید بخونید تو نهج البلاغه. امیرالمومنین فرمودن که من یه برادری داشتم در راه خدا، خیلی اینو دوستش داشتم، از دنیام رفته. بعد 11 12 تا ویژگی در موردش میگن، یکیش این بود. میفرمایند که این وقتی حرف میزد آدمای تشنه تشنگیشون برطرف میشه. این میش میگن زبون، دو کلمه حرف میزنه دو تا شبهه برطرف میشه، یه گره یکی باز میشه، گره ذهنی باز میشه، گره قلبی باز میشه، گره اقتصادی باز میشه. این هم وجودش خیر، منفعت، برکت. هشام شکلی بود، رفته با رئیس خوارج مناظره کرده بود. اینو گوش ببین چقدر بامزه است. ببین میگن زبون، این زبون و عقل، که از زبون میشه فهمید که چی کار است. بچه 16 ساله این شمشیر تو دستش، زبان شمشیر. البته عرض کردم زبان فقط بحث همینی که تو دهان ماست نیست، الان دیگه انگشت و تایپ و چه میدونم توییت و فلان اینا همه زبونه دیگه. بعضی این سلاحو دارن و بریم بگیریم از خدا و اهل بیت، این جزء حاجتامون هست نیست؟ بعضی من دیدم از این حاجتو دارن. یکی از دوستان ما رفته به حرم امام رضا، من شنیدم اینا، گفتم خدا بعضی چه حالی داره. البته با اون رفیق ما خیلی نزدیک نیستیم و اختلافاتی هم با هم داریم. بعد رفته بود پشت پنجره فولاد حاجتش مون نشسته، گفت یا امام رضا من یه توجه بکنین، من با چشمام بتونم برای شما مشتری جمع کنم. زبان و اینا که هیچی، به کسی نگاه کردم جذب اهل بیت میشه. گفتن یه جور خاصی هم هست، مثلا به یکی به جوونی نگاه میکنه و جذب میشه، مثلا میاد سمتش. بعضی چه فکرایی چه ایده هایی داره، من غیر چه کو اینا اصلا هیچ به ذهنم نمیاد کلا حرم برم، یا زم میخوایم و یا پوشک ها رو توش موندیم و یا مریضیم و یا تایش همین هست دیگه، چیز دیگه خیلی به ذهنم. بعضی خلاقیت و هر حرمی میرن یه مسئله جدید. بلکه بزرگان هم گفتن حاجت ارتجالی داشته باشین، حرم که میرین از خود آقا بخواین حاجت تو زبونتون بذاره. مرحوم آیت الله شیخ نصرالله شاه‌آبادی این شکلی بود، میومد حرم میگفت یا امام رضا بذار به زبونم حاجت، بعد میذاشتم به زبونش، بعد میخواست و میگفت هیچ حرمی نرفتم مگر اینکه حاجتم گرفتم برگشتم. ایشون قم میشست اومده و حرم گفته بود که من میخوام هفتگی بیام زیارت شما. بعد گفته بود که با ماشین و اینام نمیخوام بیام، من هوایی میخوام بیام، پولم ندارم دیگه، من نمیدونم کار شماست، من میخوام بیام هر هفته، میخوام هوایی بیام اینجا زیارت. چون گفته بود گاهی میان دعواشون میشه، این بلیط ها رو سالیانه که برای من میگیرن، من برای اینکه اینا دعواشون نشه میگم آقا سه ماه شما، سه ماه شما، سه ماه شما، اینجوری تقسیم بندی میکنم کتک کاریشون نشه دیگه. بعضیا حالا باز این ناامیده ما هم نباشه، حالا بریم حرم امام رضا و بعد بگیم که مثلا ما یه بار میخوایم فلان جا بریم و بعد میبینیم 60 سال یه بار شاب دولزیم هم نمیتونیم بریم و از کلا ناامید بشیم، اینا دیگه حساب کتاب داره دیگه. از آقا بخوام، آقا همونی که من اگه بخوام مصلحت همه همون به زبونم بیاد دیگه، یه چیزی دیگه. ببین حاجت بعضی وقتا اینوری میخوای حل نمیشه، اونوری میخوای حل میشه. واسه یکی رفته گفته آقا فلان مسئله حل بشه، هر چی میگفت 10 سال مثلا دعا که هم برطرف نشد. بعد میگم یه شب گفتم خدا انقدر به من عقل بده بفهم فلان مسئله سرجم، میگم همون شب فهمیدم و حل شد و کل مشکلم حل شد. میگم اونوری بعد میومدم حاجتو میخواستم، اینوری میرفتم. خب اینو بگو، چه اونو میگی هی خدا انقدر عقل بده بفهمم من ماجرا سر چیه، اینو بگو. یه بار میری نمیگیره یه کانال دیگه بزن، نه همین اگه ندادم هیچی دیگه. اینا همش میشه زبان و عقل، این دوتا به هم مرتبط و متصل. هشام بن حکم یه آدم عاقل، دانا، زبان بران، گویا. دیدید حضرت آقا از حاج قاسم تعریف میکردن، گفتن وقتی حرف میزد حرفاش قانع کننده بود. خیلی بر من جالب بود ویژگی هایی که آقا دمونه حاج قاسم گفتن خیلی جای تحلیل داره. چون معمولا بین بچه‌ها حزب الله میگفتن که حاج قاسم تو تحلیلش سیاسی خیلی حساب نکنید، بعضیا میگفتن دیده بودم شنیده بودم، ایشون از جهت شخصیتی و امنیتی و اینا خیلی خوب، از جهت سیاسی آقا دقیقاً من رو همین دست گذاشته. گفتم من آدم اینجوری میخوام، تو عرصه سیاست نمیشه که میخوام. بعضی فقط بزن بهادرن، فقط برن مجلس گرم کن آتیش بیارن، چه این وری چه اون وری ها. بعضی توییتا کلا فقط همه جا میسوزونه، این فقط خاصیتش همینه، کلا خاصیت از همه جا سوزوندنی داره، یه چیز بگم همه جاش بسوزه. حاج قاسم شکلی نبود، حرف میزد قانع کننده، یعنی وقتی گوش میدادی میپذیرفتی. حاج صادق آهنگران به من گفت که یه جوونی از این خاطرات زیاد میگفت، میخندیدیم با هم، گفت من یه چیزی گفتم، گفتم که یکی تو اقوام ما بود، هر وقت شما دوهات از تلویزیون پخش میشد میگفت میدونی چقدر آدم به کشتن داده، گفت میدونی چقدر خود اینو به خودم گفتم. بعد گفتش که یه جایی نشسته بودم دیدم یکی به من زل زده، همجوری نگاه میکنه گریه میکنه، میگه مشهد بود و تعریف کرد با جزئیات فلان جلسه بود، پشت مثلا محراب نشسته بودم، میگم همجوری یکی زل زده نگاه میکنه، من فکر کردم مثلا این طرفدارای ماست و به ما علاقه داره، سرم انداختم پایین و با خجالت شرمندگی مثلا من خود نگاه میکنه و ناراحت بودم. و بعد پنج دقیقه گفتم حاجی حال خوبی داری؟ منم دعا کن. گفت حال خوب چیه؟ تو عملیات ولفجر خوندی؟ داداش من رفت جبهه کشته شد، 30 ساله هر وقت اسم تو میشنم، صدا تو میشنم، بیاد برادرم زار زار گریه میکنم، نفرینت میکنم. میگم این تجربه شد همون مشهد، یه جای دیگه یه نوبت دیگه دیدم یکی دیگه هیزول زده من نگاه میکنم گریه میکنم، گفت دیگه چون تجربه شده رکب خورده بودم، دیگه چی نگفتم برو خودم نگفتم سلام کنم، نه این خیلی خاص داره نگاه میکنه. گفتم آقا منم دعا کن. گفت عملیات ولفجر؟ گفتم اوه اینم ولفجریه. تو خوندی من رفتم جبهه 10 سال اسیر شدم. نگاه گفتم ناراحت که نیستی؟ گفت نه راضیم، میبینمت یاد همرزمان شهیدم میافتم. گفت همه رقمیشو داشتم. بعد میگم یه پسر شهید یه بار منو دید گفت خدا فلانت کنه، تو بابای منو از من گرفتی، تو خوندی بابای من رفت جبهه، تو خوندی رفت شهید شد. و خیلی هم بد صحبت میکرد. منو کشیدم کنار گفتم ببین خدا باباتو که رحمت کنه منم به بابات ملحق کنم. حاج صادق خیلی باصفا صاد، من تعریف ازش زیاد کردم، حقم داره بیش از این، ما با مقد و خوبتم داریم اونا یارو هیچی اون به کنار، ولی از جهت خود شخصیتی خیلی فوق العاده است، یعنی قشنگ هم حاج قاسم سلیمانی است که فقط خیلی عرصه‌هاشون با هم فرق می‌کرد و همون صمیمیت ما هم داشتن. بعد شهادت حاج قاسم هم یه شب ساعت 12:01 اینا بود به ما تماس گرفته بود و چه شب و تا صبح بیداره، بعد گفت که فلانی هیچ شهیدی اینجور منو اذیت نکرد، این رفقای شهیدم که رفتن هیچ کی مثل قاسم منو اذیت نکرد، خیلی دارم به خودم میپیچم، این خیلی اذیتم که. گفت 2 هفته قبل از شهادتشم شب خوابش دیدم اومد بغلم کرد، به معبر گفتم گفت اومده ازت خدافظی کنه میخواد بره. آره خلاصه از این ماجراها، خیلی انسان با صفا و ملکوتی است واقعا، خدا حفظش کنه. البته اگر رفقا ما بهش گفته شهید میشه، مدت شهادتش هم گفته من دیگه اولین بار اینجا یه گریزی زدم چم نگفتم چم نخواهم گفت، بعد شهادتش اینجا منتشر میکنم میگم چی گفتن میشه. عرض کنم که بعد گفتش که من اینو پسر شهید کشتم کنار رو، گفتم که ببین تو اینا که میگی خوبه، ولی اینایی که تو میگی تو این بابات محسوب میشه. گفت برای چی؟ گفت اینایی که میگی این بابای تو یه آدم هیجانی بی منطق بی کله جوگیر اینا بوده. گفت که هم گوش کرد گفت راست میگی یا اینا تو این، حالا من با تو پس چیکار کنم؟ حالا به من حالا هر حسی، ولی دمونه بابات اینجور نگو، خب خیلی چیز بدیه که مثلا یکی خونده این رفته خودشو انداخته رو مین مثلا، خیلی بده که قانه شد. میخوام بگم بعضی زبونا این شکلیه، بعضی هم برو فلان فلان شده برو گورتو گم کن، بعضی زبونا کلا فقط خوراک زدنه. تو عرصه سیاسی هم همینا، شما یک مشت آدمی که بگم پرپتاتون همه تون به سرویس های جاسوسی اینا بندید، یا تو نطفتون مشکل داره یا فلان جاتون، این هم یه زبونه، زبون حاج قاسم سلیمانی هم یه زبان بود، حرف میزد قانه میشدن، ساکت میشدن، آروم میشدن، میپذیرفتن. امیرالمومنین فهمون اون یاری که من داشتم این شکلی بود، هشام هم این شکلی بود. حالا دمده هشام یکی دوتا مناظره شو امشب بگم، ببین آدم عاقل زبون اینا، این زبون من این شکلی، خدا مدد خرج این بشه. استفاده خوب بکنیم. اگرم استفاده خوبمون زیاد شد اصلا فرصت به کارهای دیگه نمیرسه. اصلا انقدر ما باید بهره‌وری کار، بهره‌وری زبونمون رو بالا ببریم و خوبش کنیم، اصلا وقت برای غیبت و دروغ و تهمت و مسخره و اینا اصلا نداشته باشیم. اصلا وقت نکنیم. انقدر این زبون ازش کار خوب داره میاد و تولید میشه، اصلا وقت نمیکنم کار دیگه بکنم. هشام رفته با رئیس خوارج مناظره کنه. الان من و شما توی موقعیت باشیم چیکار میکنیم؟ اما بعضی هم تو فضای مجازی کاراییشون همین، از این ور به اون ور فوروارد میکنه، از اون ور به این ور میکشه، از اون ور به اون ور میکشه، باز این که میکشه فوروارد میکنه، باز اون خوبه شرف داره، اون که یکی که ور کپی میکنه به اسم خودش منتشر میکنه، اونو نمیدونم کجا دلم بذاره، اون دیگه خیلی باحاله، به اون مبارک هم اصلا نمیاره. چیز عجیبی آدم میبینه. این میشه کار درست حسابی با رئیس خوارج. خوارج که میدونی ماجرشون چی بوده؟ خوارج اینا از کی با امیرالمومنین مشکل دار شدن؟ کی میدونه؟ جنگ صفین. سر ماجرای حکمیت و البته یه بخشش اشعث بود یه بخشش هم حکمیت، که امیرالمومنین به حکمیت تن دادن تو فشاری بود که امثال همین اشعث و اینا وارد کردن و امیرالمومنین وادار کردن که آقا به حکمیت تن بده و خوارج مخالف این کار بوده. امیرالمومنین هم تن دادن. از این طرف نماینده مذاکره کننده ها ابو موسی اشعری رفت و از اون ورم امروز اینا رفتن مذاکره و اینا و فکشیتاشون رو کردن و آمار چیزشون رو دادن اینا. خلاصه قرار شد که بیان اعلام بکنن که آقا ما هر دوتا رو عزل کردیم و مردم خودشون با انتخاب یکی جدید رو انتخاب بکنن و هم علی هم معاویه هر دو عزل. به ابو موسی گفتن که خب تو اول اعلام بکن و بگو هر دوتا عزل. رفت بالا منبر و انگشتر رو در آورد و گفت همینجور که من انگشتر در میارم علی و معاویه رو از خلافت در آوردم، مردم خودتون یکی انتخاب بکن. امروز هم رفت بالا و گفت من همینجور که انگشتر در آوردم علی رو از خلافت در آوردم، همینجور هم که دست کردم معاویه رو به خلافت نصب کردم، بزن دست قشنگر. تاموش اموزاش علی برگشت رفته اینم میگه ما سه تا زدیم دو تا خوردیم این حرفا میزدیم. بعد ما جرام از اینجا شروع شد که قرآن ها رو به نیزه زده بودن. خوارج حالا گیر دادن به امیرالمومنین که اینی که تو بهش تن دادی مخالف قرآنه، بگو استغفر الله توبه کن. امیرالمومنین فهمیدن استغفر الله ربی و توبه، گفتن نه توبه اینجوریه، باید بیا مردم اشتباه کردم، من تن دادم به حکمیت، حکمیت رو پذیرفتم، وقتی قرآن هست حکمیت چیه؟ انگار من گفتم قرآن به کنار، هرچی ابو موسی و امراس بگن من اونو قبول میکنم. همه حرفشون منطقشون این بود. تو سر همین دین بیدین شدی. حالا هشام، حالا خوارجم آدم های ناتو دریده بیعقل، سن با اینو بحث سن را نداره، خیلی سخته. حالا هشام 17 ساله رفته با اینا مناظره کنه. من شما اون چیکار می‌کنیم؟ خیلی تمرکز می‌کنیم رو بحث نطفه و ننه و خصوصا عمه و روی مسائل خیلی سعی می‌کنیم میشه مانوف بدیم و بیشتر بحث در اون حوزه گذرونده بشه. شما باید بری بررسی کنی ببینی که اون انعقاد نطفه دقیقاً از چی بوده. بیشتر این بعضی تو دانشگاه ها ما دیدیم اینا رو سریع به این مسائل پرداخته میشه. هشام چیکار که ببین این کولا که ببین این زبونه رو که امام صادق فرمودن که این مردی از مردان بهشته و خیلی تعابیر امام صادق فرمودن هشام عجیب غریبه، خیلی دوست داشتنی بوده هشام و حضرت خیلی دوستش داشتن. بیجه ها میگه گاهی مثلا حضرت میدم نگاه میکنن از تو صحرای منا که بودیم پرده خیمه رو میدادن کنار به بیابون نگاه میکرده، میدونم چشمیرا هم مثلا بعد یک ساعت مثلا میدونم یه سواری از دور دارم میدونم حضرت یه هم میزدن زیر خنده میفهمدن هشام اومد هشام اومد، میدونم حضرت یک ساعتی چشمیرا هشام اومد. اینجور حضرت دوستش داشته. هشام با رئیس خوارج قرار شد مناظره کن. برگشت گفتش که آقا مناظره دیگه؟ بله بله دیگه. پس چی دیگه؟ مناظره دیگه. گفت خب الان من حرف خودم رو میزنم، تا حرف خودت رو میزنیم، آخر حرف ایش که قبول نمی کنه حرف اون یکی رو که خب چی میشه دیگه اینجوری؟ خب یعنی چی؟ میگه چیکار کنیم؟ گفت خب ببین تو مسابقه اونا داور میخواد دیگه، داور بیاریم. گفت خب راست میگه، داور بیاریم. گفت خب داور بیاریم. یکی گفتم بیار. گفت نه اینجوری که قبول نیست، تو داور بیاری من میگم از طرف تو بود، منم بیارم تو میگه از طرف من بود. گفت خب چیکار کنیم؟ گفت دو تا داور بیاریم. یه داور از طرف من، یه داور از طرف تو. اگه جفت داورا یه چیزی گفتن، طرف هر کیو گرفتن برنده بشه. گفتم خیلی نکته خوبیه، نکته بسیار ظریفی اشاره کردی. گفت اینی که من گفتم قبول کردی؟ گفت آره، حرف خوبیه دیگه، دو تا داور بیاریم نظر بدن. رو کرد به خوارج، گفت رئیستون از دین بیدین شد. گفتم برای چی؟ گفت امیر المومنینم تو صفین همینو گفت، حکمیت. این الان حکمیت رو پذیرفت. میگه بردن گردنشو زدن. قاطی میدین شد دیگه، حکمیت دیگه، قائل به حکمیت شد. اونا کی بوده؟ اونا رو من موندم، مثلا من پیداشون کنم. دیگه نقلیه. خلاصه این دو کلمه اصلا به مناظره نرسید. بس طراحی رو ببینیم، طراحی رسانه‌ای کولاک، از این قبیل مناظرات خیلی داشت. حالا وقت نیست که براتون بیشترش رو اشاره کنم. این زبون به درد اهل بیت میخوره. فهمو تو نصرت میکنی با زبونت ما رو. این آقا این یه ابزار، یه شمشیر، یه سلاحی خدا من شما داده، کار کردش هم همینه. چند نفر با این زبون سمت خدا آوردیم؟ قوم شعیب خدا خواست عذاب نازل کنه. این رو بعد تو جوادی زیاد میخوندن سر درس، خدا حفظشون کنه. من خیلی خوشحال شدم ایشون دیگه آخرای قرآنه. از آرزوهایی که من تو بچگی داشتم این بود که آیت‌الله جوادی تفسیر قرآن تموم کنه. یعنی من تموم بشه یه شیرین، اون شبی که درس ایشون تموم بشه هر جا باشم یه شیرینی میدم. اون به هر جمعی باشه دیگه، حالا کار ندارم. این یادگاری. بله. الان سوره اعلان مثل این که تا آخر سال انشالله تموم میشه دیگه قرآن. بله. ایشون سر درس می‌فهمید که حضرت شعیب قومش قرار شد عذاب بشن. قوم حضرت شعیب 60,000 تا مؤمن بود، 40,000 تا کافر. به ملک عذاب گفتن که برو همه اینا رو عذاب کن. گفت خدایا 40 تا رو دیگه، 40% رو دیگه. ندا اومد نه همه رو. خدایا اینا 60% مؤمنن 40% کافرن. همه رو برم عذاب کنم. گفتن آره. خب برای چی؟ گفت اون 60 تا حالا به خاطر من هیچ حرفی نزدن. موزه به خاطر من نگرفتن، به خاطر من عصبانی نشودن. اینا واقعی با اون 40 تا نمون 40% نمیکنه. اون 60 تا اگه حرف می‌زدن 40% هم غلطی نمی‌کرد. گرفتید ماجرا رو؟ البته حرف زدنه ببین ریزه‌کاری داره دیگه. تا میگیم مثلا بشینم تو مترو بپوشون، اینجوری هم همجور 20 دقیقه اینجور نگاه می‌کنه. یه آخر ظرافت هایی داره، ریزه کاری هایی، مهارت هایی داره. دیشب یه نمونه شو گفتن دیگه از امام حسن و امام حسین که با اون پیره مرده میتونستن بگن بدبخت و 40 سال نمازات باطله، این چه نمازیه، تو سرت بزنه فلانت بکنه، پیر شدی با این سنه داد ریشه های سفیدت خجالت نمیگشی، نمازت اینجوریه، وضوت اینجوریه، فلان. یه جور حرف میزد قانه، آقا فهم حرف میزد قانه کننده. یعنی طرف تو موضع لج قرار نگیره. با بچه ها امیرالمومنین فهمود که با بچه هات خوب حرف بزن جواب خوبم میگیری. خوب حرف بزن تسمع او جمیل الجواب، جواب خوبم میشنوی. جواب های هویه دیگه. با تحقیر صحبت میکنم تو سرش میزنم با توقع دارم اونم بگه بله قربان چشم ارباب من. با سریال کره‌ای مگه زیاد دیدی دیگه؟ قرار نیستش که تیم کره گل خورده بود جام جهانی، گفتن اینا همه اومدن جلوی رختکن و سر رو گذاشتن، میگن که ارباب من گردن منو بزن، من مقصر بودم. سریال کره‌ای زیاد دیده فکر کنم مثلا اینجا هم همونه دیگه، همه هم یانگو و مانگو این حرفا. چیو یانگو بود؟ یانگون بود چیو؟ جومون که جنسش اصلا فهم که یکی از رفقای معروفمون میگفتن تو جزء افتخارات اینه که با دو نفر مسابقه، یکی جمون یکی من، چون هر دو تا هم مسابقه کرده بود، هم مسابقه با جمون پخش و هم مسابقه با ما. گفتم جزء رزومه شما به حساب میاد. رفته بود کره با جمون و اساسونا اینا مسابقه کرده بود. گفتم رزومت رو بگو هر جا رفتی استاد. چی اساسونا تیمه اون کی بود یکی زنه چی سوسانا؟ سوسانو. یه حرف راست از بچه خدا حفظش کنه. سوسانا رو اساسونا که جواد نکونام بکنم چه بازی میکنم. خلاصه آجا چی بود کجا رفتیم؟ من کجا از این من میرم از اون در میام؟ کنیم به خاطر من حرف نزده تا حالا، این سکوت کرده، این زبون به خاطر من نچرخیده، این حساب کتاب تو آخه بچا این حرف زدنه، یه وقتایی سکوته، این چی بگم، اون عقلانیته. خیلی خیلی بعضیا خیلی زرنگن، خیلی خوبن. این شهیدی که از حاج قاسم دل برده بود، حالا حاج قاسم خودش از همه ملت دل برده، یه شهیدی از حاج قاسم دل برده، کیه اون؟ حسین پسر غلام حسین. الان داشتم تو ماشین کتابشو میخوندم قبل اینکه بیام، گفتم یه 5 دقیقه بخونم بیام تو جلسه، انقدر کتاب منو برد غرقم کرد، دیدم اوه وقت گذشت. گفتم این حق داشته واقعا قاسم سلیمانی و دل برده ای، هم کتابشو من دست گرفتم یه خورده خوندم رفتم همینجوری نمیتونم ول کنم. این بعضی شهدا جاذبه عجیبی دارن، حساب کتابای بین شهدا حساب کتابی است، اسرار و عوالمی است، هر شهیدی قوقای جنسیه. بخی اساتید ما سفارش میکنن توی این مزار شهدا و گلزار شهدا که میرین، این شهدای سادات رو که آره هر قبل از این شهدای سادات واسین صلوات بفرستین، این آثار خاصی داره بعدن میفهمید. اولا که اینا سیدن امامزادن، شهدای سادات یه حسابی دارن، شهدای گمنام یه حساب دیگه دارن که بعضی از شهدای گمنام وقتی برمیگردوندن بعضی از اینا میمدن تو خواب میگفتن برای چی منو تفحص کردی تو خواب؟ اونا که تفحص کرده بودن میمدن داد میزدن سر اینا، برای چی من تفحص کردی برگردوندی؟ گفتم برای چی؟ گفته بود که ما شهدای گمنام یک قطعه اختصاصی پیش از زهرا سلام الله علیها داشتیم، تو منو از وقتی پیدا کردی من از اون قطعه در آوردم، گفتم تو دیگه گمنام نیستی، من جام عوض کردم. این شهدا هر کدوم ماجرایی دارن، اون چشمشو کنترل می‌کرد، این گوشش رو کنترل می‌کرد، آثار و برکات عجیب و غریبه. این شهید یوسف الهی هم همین شکلی بوده. بعد میدم این آدم چقدر عاقل، چقدر دانا، چقدر زیرک. الان میخونه آتا، قبلا هم تو اون کتاب دیگه هم، کتاب حاج قاسم به کتاب دیگه هم هست حاج قاسم، این خاطره اونجا هم هست. اون کتاب حاج قاسم دیشب داشتیم و رفقا قیمه دادن، رفقا خونه دیدیم کتاب لای قیمه ها افتاده، رفقا قیمه ها رو رو ماستان ریزن، کتاب ها رو تو قیمه ها ریختن دیگه. الان آره کتاب گفتیم گوشی اونو بخاری، قیمه هاش خوش شد و الان قشنگ چرب شده. همه عکس ها صفحات قیمه گرفته، یک چیز فوق العاده. آره این داستان هم تو اون کتاب هم تو این کتاب، اون داستانش قیمه ای شده الان یکم. که حاج قاسم میگه که این حسین پسر غلام حسین، شهید محمد حسین یوسف الهی، این مسئول شناسایی بوده توی تیپ سار الله، حاج قاسم که فرمانده بوده. حاج قاسم خیلی به حرف این حساب میکرد، میگه حرف هم میزد مطمئن حرف میزد. گفت عملیات مثلا فلان پیروز میشیم. گفتم حاج قاسم اینجوری میگه. میگه گفتم مسخره نکن، ما 5 عملیات کردیم تو همش عقب افتادیم. گفت نه اینو میزنیم میریم جلو. نه کجا میگی؟ میگفت به من میگفتش که حضرت زینب به من گفت. گفتم تو خواب دیدی یا بیداری؟ گفت دیگه بقیه‌شو نپرس، حضرت زینب به من گفته این عملیات پیروز میشه. گفت میرفتیم پیروز میشد. 3-4 تا خاطرش فقط همینه، میگه حضرت زینب به من میگفت و میگه من به شدت به حرف این بچه حساب میکردم، هر چی ازش میپرسیدم میدونستم اینی که این میگه میشه و وصیتش هم این بود که کنار این دفن بشه دیگه، شهید حاج قاسم سلیمانی کنار همین حسین پسر غلام حسین دفن شد. میگه اورکوت رو دوش انداخته بود، نماز جماعت بود، خیلی من این حرفو تو اون کتاب حاج قاسم هم که بود خیلی خوشم اومد، اینجا هم دیدم تو این کتاب هم هست، خیلی قشنگ. میگه بعد نماز جماعت بودم، من اومدم بیرون گفتم حسین رو صدا بزن کارش داره، اومد و دیدم پا برهنه و اورکوتم رو دوشش. خب بالاخره تو تشکیلات نظامی نظم و تشکیلات اینا مهمه دیگه، میشه فرمانده اونا. ولی قاسم میگه من این نگاه اینجور بهش کردم، مثلا بهش فهمدم که یعنی چی، این چه تیپیه. بهم گفتش که من میخواستم بیام پیش تو، اومدم اوورکوتمو مرتب کنم، گفتم تو پیش خدا این شکلی نماز خوندی، پیش بنده خدا میخوای خودتو مرتب کنی؟ روم نشد خدا مرتب کنم. یه آج قاسم میگه من بهش یه نگاه کردم دیگه چی نگفتم، کم آوردم، میگه میخوام یه چیزی بگم. این میگن زبان در اختیار خدا و اهل بیت. و میگه حرف میزد قانع میشدن، این بچه ها رو تربیت کرده بود. خیلی از این خاطرات زیاد نقل شده. و آج قاسم میگه به نظر من گل سرسبد لشکره تیپ سار الله همین حسین پسر غلام حسین بود. یه فیلم معروفی هم داره اگه پیدا بکنید، یه تیکه از این فیلم من دیدم، البته متن اون صحبت‌ها رو کامل داشتم، تو هم کتاب حاج قاسم متن صحبت کامل هست. اون تیکه فیلمش یه تیکه شدیدم، خیلی دوستم کل فیلم حالا اگه پیدا کردین به ما بدیم نگاه کنیم. یه سخنرانی حماسی بعد از عملیات ولفج حاج قاسم که از اول تا آخر گریه میکنه و میگه که چطور لبی خندان باشد، پیروز شدن، عملیات تموم شده، چطور لبی خندان باشد در حالی که ما فلانی رو از دست دادیم، فلانی رو از دست دادیم. یه تیکش هم اینه، چطور لبی خندان باشد، ما حسین آقای عارفمون رو تو این عملیات از دست دادیم. که البته قبلا هم گفته بود که از زینب به من گفتن تو این عملیات شهید میشی، اینم باز از زینب داشت. خیلی سر و سر میگم، حالا این شهیدا بعضی ابوالفضلی بودن، بعضی از زینبی بودن، بعضی از زهرایی بودن، نحوه شهادت ها اینا یه اسراری توشه، بالاخره حساب کتابیست. خلاصه آقا جان این زبان حساب کتاب داره، آدمی که کنترل شده و دقیق حرف میزنه، اگه یه جایی احیانا یه حرف غیر دقیق هم بزنه، خدا برای این زبونه چون یه ارزش قائله این حرفه میاد و میشه. تو نهج البلاغه است فرمود اتقوا ظنون المؤمنین فان الله سبحانه و تعالی اجر الحق علی السنته. خدا حق رو به زبون مؤمن جاری میکنه. مؤمن یه چیزی میگه، خدا میگه که ببین نمیخواستی نمی محقق کنی، مؤمن گفته محققش کن. این مؤمن یه حرف رو حساب میزنه. زبون اینقدر شریف میشه، اینقدر مقدس میشه این زبون. خدا به این زبون ارزش قائله، میگه حرف بنده من حرف زده، بنده من وعده داده. این بعض از این حضراتی که مسئولیت دارن اگه اینا پیش خدا شرافت داشتن، بعدای کشکی و یلخی پناشی کمی هم که میدن، اگه پیش خدا شرافت داشتن خدا راه مینداخت برای اینا. حاج قاسم سلیمانی گفت 3 ماه دیگه از حکومت داعش رو کره زمین خبری نیست، تموم شد. با اینکه وقتی رفت او پیش آقا، آقا فهمیدن داعش دوباره جون میگیره ها، ولی او گفت 3 ماه دیگه حکومت داعش خبری نیست، 3 ماه دیگه حکومت داعش خبری نبود. خدا میگه قاسم سلیمانی حرف زده، این حرف زده و راه بندازید. این بنده من برای من حرف میزنه، این رو حساب حرف میزنه. چقدر بعضی شریفند، بعضی زبون ها چقدر پیش خدا شریفه. تزین العاقل به عقله، زینت پیدا کردن آدم عاقل با عقلشه، حسن و سیرتهی فی لسانه. و اینکه خوب بخواد سیرش خوب بشه تو زبانشه. از کجا پی میبریم اینکه کسی عاقله؟ از زبونش، از زبونش تشخیص میدیم کیه، چی کار است، به چی فکر میکنه، دنبال چی هست. این هم تو یه فنی ها، بعضی دو کلمه از یه کسی حرف میشنوند سریع منتقل میشن به اینکه این کیه چی. یه چیز جالب براتون بگم، وقت چقدر داریم؟ ساعت چنده؟ 10:15. او منو بگم تمومش کنه. کتاب قوانین از میرزای قمی 2 جلد در علم اصوله، یه جلدشو بز خورده بعد اون یه جلد دیگهش که مونده، که جلد یکش مونده، جلد دوش رو بوز خورد. بعد این خیلی کتاب سنگین بوده، طلبات رو مثلا 50 سال پیش میخوندن، بعد 60 سال پیش. بعد بعد طلبات که درس رو نمیفهمدن شوخی میکنم، گفتن ای کاش جلد یکش هم بوز خورده بود خلاص بشد. بعد میرزای قومی که شخصیت فوق‌العاده بود، حضرت مسعود فرموده بودن تو عالم مکاشفه که حاجات اخروی رو از من بگیرید، حاجات دنیوی رو برید از میرزای قمی بگیرید. برای حاجات دنیوی میشه من نه، میرزای قمی تو قبرستان شیخانم دفنه. شیخانم میگن شیخان به خاطر دو تا شیخه، یکی میرزای قمی است، یکی زکریا ابن آدم، دو تا گنبد توی قبرستان شیخان. بعد یه آقایی گفته بود که از خونه ببین چقدر عجیب، چه اسراری نهفته است، خیلی واقعا جای فکر داره. یه آقایی از خوندن متن قوانین گفته بود که میرزای قمی گوشش سنگین بود. گفت این کسی که این کتابو نوشته گوشش سنگین بود. این مدل حرف زدن مدل کسیه که گوشش سنگینه. میگه بعدا رفتم بررسی کردم که ایشون اواخر عمر گوشش سنگین شد و این هم مال همون موقع است. این بدونه که بدونه هم که خونده بود. یعنی از حرف آدم به چه چیزایی از اون که نمیشه رسید. امیرالمومنین تو نهجر البلاغه فرمود هر کی هرچی مخفی میکنه از اون ته کلامش میشه فهمید این کیه و چیه چی کار است. یه چیزای دیگه تو ناخودآگاه آدمه، یه حرفایی، یه چیزایی، یه مدلای، بعضی چیزا رو آدم میتونه فهمه براش مهمه، اون براش این مهم نیست، این مثلا ارزش داره، اون کم رنگه، این پر رنگ. از ته حرف آدمو میشه فهمید کی چی کار است. از ته حرفو میشه فهمید. همین قاسم از ته حرفاش معلوم بود که این از زهراییه. با اینکه همش هم حرم از زینب و اینا، ولی این اسم جنسش معلوم بود دیگه. و گفته بود که فاطمیه سال بعدم نیستم، فاطمیه هم بردنش، شبونه هم دفنش کردم مثل حضرت زهرا، و خیلی شباهت هم با حضرت زهرا سلام الله علیها داشت. اینا دیگه اسراری ارتباطاتیست تو این دلها با اون حقیقت. خدا نصیب ما هم بکنه از این جنس. حاجی قاسم به نظرم شرمنده شد تو این تشییع پیکر تو ایام فاطمیه، من حسم اینه، شرمنده شد. خوب بود، برکات داشت، یوم الله بود، من احساس میکنم پیش از زهرا شرمنده شد، پیش شهدای گمنام شرمنده شد، پیش این برای بچه هایی که هنوز بدناشون تو خانتومان و جاهای دیگه برنگشته، پیش اینا شرمنده شد. شرمنده شد تابوت منو اینجور شهر به شهر ببرن، سر دست بگیرن، اینجور احترام کنن. چفیه ای بود که مینداختن تبرک میشد. بعد امشب امیرالمومنین با 4 تا بچه با یه تابوت تو دل شب تو تاریکی، ما میگیم بلند بگو لا اله الا الله، امیرالمومنین میگفت نگو لا اله الا الله، هیچی هیچکی هیچی نگه، همه فقط ساکت آروم گریه کنید. من فکر میکنم حاج قاسم خیلی شرمنده شد تو این تشییع جنازه. خانم جان مثل منی اینجوری تشییع بشم، بعدش که ندونه قبر شما کجاست. مردم هنوز که هنوز صف بستن برای اینکه دست بمالن به قبر حاج قاسم، بعد مادر سعادت اصلا معلوم نیست قبر داره نداره، قبلش کجاست. امشب آقا خبرهایی بود مدینه، امشب میخوام براتون مقتل بخونم، از رو بخونم، بریم با هم مدینه ببینیم امشب مدینه چه خبر بود. خیلی حس و حال غریبیه. معمولا در مورد شب شام غریبان روزه های دیگری زیاد خونده میشه، این روزه کم خونده میشه. این روزه خیلی روزه خاصیه، خیلی هم میسوزونه عمق جان آدم. از زبان خود امیرالمومنین هم هست این مقتل، مرحوم مجلسی در بهار جلد 43 صفحه 179 و 180 نقل میکنه. فقال علی والله لقد اخذت فی امره، امیرالمومنین فرمود به خدا خودم کار غسل و کفن و دفن فاطمه رو به عهده گرفتم. و غسلتها فی قمیصها، در پیراهنش غسلش دادم، وصیت کرد علی جان منو در پیراهنم غسل بده. ولم اکشفه عنها، دیگه اینجاهاش روزه داره ولی دارم رد میکنه، میفهمد من چون وصیت کرده و پیراهن او رو کنار نزدم موقع غسل، از روی پیراهن غسلش دادم. فوالله لقد کانت میمونتن طاهرتن متحره، به خدا این خانوم من خیلی بابرکت بود، خیلی پاک بود. ثم حنتها من فضلت حنوت رسول الله، از اضافه اون حنوتی که پیغمبر رو باش غسل دادم فاطمه رو هم غسل دادم. و کفنتها، کفنش کردم. و ادرجتها فی اکفانها، لایه های کفن رو یکی یکی بستم. فلما هممت ان اعقد الردا، به اون بخش آخر کفن که رسیدم که میشه بخش صورت، بین ما هم هست دیگه، اقوام و نزدیکان رو صدا میکنه میگن میخوایم صورت رو دیگه بپوشونیم، اگه میخوای نگاه کنی خواهیم خداحافظی کنیم بیا نگاه کنیم. آخه من واقعا از سادات شرمندم امشب دارم اینجور روزه میخونم، ولی چه کنم شما سادات اینا رو میشنوید، ولی امام حسن و امام حسین تو متن ماجرا بوده. میگه امیرالمومنین فهمید اومدم بند کفن رو از رو صورت ببندم، صدا زدم یا ام کلثوم یا زینب یا سکینه یا فزه یا حسن یا حسین، خادما و بچه ها رو همه رو صدا زدم، هلمو تزودو من امکم، بیاین از مادرتون توشه بردارید، توشه بردارید، فهاذا الفراق و لقا فی الجنه، دیگه خداحافظیه ها، دیدار بعدی تو بهشته ها، دیگه وقت خداحافظیه ها، بیاین با مادرتون خداحافظی کنید. فاقبل الحسن و الحسین و هما ینادیان با حسرت ها، دیدم حسن و حسین دویدن به سمت مادر داد می زدن وا حسرت ها وا حسرت ها. لا تنتفع و ابدا من فقد جدنا، این داغی که از جدمون رسول الله به دلمون اومد هیچ وقت آروم نمیشه، و امنا فاطمه الزهرا، و این داغی که از مادرمون فاطمه اومد، یا ام الحسن یا ام الحسین. آخه اینا اینم ادب این بچه ها بود، امام حسن ام الحسین صدا میزد، امام حسین ام الحسن صدا میزد، اینم دیگه اینا ریزکاریای بود این بچه ها داشته، این مادر این بچه ها رو با ادب بار آورده، بچه تربیت کرده، فاطمه زهرا، حسن و حسین، گوشوارهای عرش. اذا لقیت جدنا فاقرئیه من السلام، میگفتن مادر سلام ما رو به پیغمبر برسون، و قولی له انا قد بقینا بعدک یتیمین دارد دنیا، بگو یا رسول الله ما اینجا یتیم شده. فقال امیرالمومنین، اینجا شده داشته باش، از زبان امیرالمومنین هم هست، امیرالمومنین فرمود انی اشهد الله، خدا رو شاهد میگیرم برای حرفی که میگم، خدا رو شاهد میگیرم یه اتفاق رخ داد، انها قد حنت و انت و مدت یدیها و ذمتهما الی صدرها ملیا. امیرالمومنین فرمود خدا رو شاهد میگیرم دیدم این بچه ها که خودشون رو انداختن رو سینه مادر، دیدم فاطمه زهرا اول یه ناله ای زد، حنت ناله زد، و انت دیدم داره گریه، صدای گریه، صدای شیون از او در اومد، بعد دیدم دستهاشو بیرون آورد، مدت یدیها، تو کفن بود، دستها رو بیرون آورد، و زمت هما الی صدرا، این دوتا بچه رو چسبون به سینه، با چشمان خودم دیدم. امیرالمومنین میفهمد. بذار قبل اینکه ادامه روزه رو برم اینجا اول یکم نگرت دارم، چرا اینجوری شد؟ چرا امشب فاطمه زهرا دست از کفن بیرون آورد بچه ها رو بغل کرد؟ آدمی که میخواد کسی رو بغل کنه دو عضوش باید سالم باشه، یکی این استخونای سینه باید سالم باشه بتونی کسی رو بغل کنی، یکی هم بازوات باید سالم باشه. نه اینکه مادر ما دو سه ماهه، هم سینهش مجروحه هم دستاش مجروحه، نتونسته بود این بچه ها رو خوب بغل کنه، این لحظات آخر گفت بذار یه دل سیر این بچه ها رو من بغل کنم بعد برم. اینا هم انگار حسد به دلشون مونده بود، مادر دو سه ماه ما رو خوب بغل نکردی ها، هر وقت اومدیم یه جوری، حتی خود اونا نمیرفتن، میدونستن مادر اوضاع خوبی نداره، ولی دیگه سخته برای این بچه ها. این یه بخشی از روزه باشه، بریم ادامهش، هنوز کارت دارم، شام غریبان فاطمه زهراست. اینجا که مدینه نیست ما بخواهیم آستین به دهن بگیریم آروم گریه کنیم، الان که ما تو بقیه نیستیم، تو مسجد النبی نیستیم که اگه گریه کنیم ما رو بزنن ببرن، ما اینجا راحتیم، قشنگ قصه های دلمونو بیرون میریزیم امشب. با این گریه هامون امیرالمومنین رو تو این قوس کمک میکنیم. آقا دستش جون داشته باشه امشب غسل بده فاطمه شو. میفرماید که و اذا به هاتف من السما، این صحنه رو که دیدم، دیدم بچه ها رو اینشوری بغل کرد به سینه چسبون، یهو دیدم یه ملکی از آسمان صدا زد، یونادی یا ابل حسن، امیرالمومنین رو صدا زد، ابل حسن علی جان، ارفع هما انها، این دوتا بچه رو از رو سینه مادر بلند کن. فلقد ابکیا والله ملائکت السماوات، ملائکه آسمون طاقت ندارن این صحنه رو ببینن، این صحنه خیلی آزاردهنده است برای آسمونیا. این بچه ها اینجور رو سینه مادر افتادن، تو رو خدا این بچه ها رو بلند کن علی، ما طاقت نداریم بیشتر از این حال رو ببینیم. برم روزه رو آماده ای دیگه. یکی از این دوتا بچه کیه؟ تو بگو، تو بگو کیه، تو بگو اون یکی کیه. یکی از این دوتا همون یکی که کربلا داره، میدونی که همون یکی که قراره کربلا بره. امیرالمومنین وقتی اومده این بچه ها رو سوا کنه چه شکلی سوا کرده؟ قاعدش چیه؟ دست کشیده به موهای این بچه ها، نوازش کرده، بوسیده، یکم آروم بغل گرفته، اینوری رفته، دوباره از بغل امیرالمومنین لابد در اومدن، دویدن سمت مادر، دوباره اومده بغل کرده، آروم کرده، اشکاشو با انگوش پاک کرده. قاعدش به اینه دیگه، دیگه بچه یتیمو این شکلی جدا میکنن دیگه. آقا این کارا رو نکن، حسین داره میبینه ها، توقع پیدا میکنه. ای آقا الان فکر میکنه همه یتیما رو این شکلی جدا میکنه. فکر میکنه هر بچه میخوان از عزیزش جدا کنه نوازش میکنه. دیگه بیشتر توضیح ندم، این بچه خودشو رو بدن پاره پاره انداخت. بعد به عمه گفت یا عمتا هازا نعش من، عمه جان به من بگو این بدن کیه اینجور پاره پاره شده. فرمود عزیزم هازا نعش و ابی، این بدن بابات. میگه این بچه قش کرد رو سینه بابا، کی به هوش اومد، انقدر با کعبنه زدن، انقدر با تازیانه زدن، این بچه چشم باز کرد به هوش اومد. یه کلمه بگم عرضم تمام. گفتم حسن و حسین با ادب بودن، ابی عبدالله هم بچه ها رو با ادب بار آورده، امام حسین هم بچه ها رو با ادب بار آورده. اگه تو بگی این بچه ها یک کلمه از سیلی و تازیانه خودشون گفتن، این بچه رو میکشیدن میبردن با تازیانه میزدن، رو کرد به بابا گفت یا ابتا انظر الی امتی المظلوم. بابا عمه رو دارن میزنن.